آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپگو.
دوستان تیوالی، بخش دوم گپ و گفت ما رو می‌شنوید با دکتر امجد. همچنان در خدمتشون هستیم. جناب دکتر، به نظر خودتون نمایش سه‌خواهر رو دیگران رو از نظر فضای نمایشی، موقعیت‌ها، اتمسفر و شبیه سازی شدن کاراکترها با کدوم یکی از نمایشنامه‌های سابق برینتون میشه مقایسه کرد؟ به اونها نزدیک‌تره.
من امیدوارم تکرار هیچ کار قبلیم نباشه. خیلی در واقع شاید هم به غریزه، نه با عمد ویژه‌ای که حتما تلاش کرده باشم یا بهش فکر کرده باشم، اما شاید ناخودآگاه همیشه نیازم به کار کردن این بوده که تجربه تازه‌ای بکنم. این تازگی حتی برای خودم ممکنه بگین که این تجربه ها برای دیگران تازه هست یا تازه نیست، اما مسئله خودم این بوده که هر بار حداقل خودم رو تکرار نکنم و بنابراین هیچ قصدی نداشتم که این نمایش شبیه هیچ کدوم از کارهای قبلی خودم باشه، اما شاید بشه گفت از جنبه‌هایی تداوم بعضی از تجربه‌های پیشین هست. مثلا از حیث اینکه بله، من نمایش‌های مختلفی دارم که به دوره‌های مختلف تاریخ می‌پردازن. توی این نمایش هم از جمله مثلا حداقل به مقطعی از تاریخ ایران در پیوند با جنگ‌های ایران و روس پرداخته میشه. من نمایش‌هایی دارم درباره درام نویس‌ها، یا حداقل نمایشی که به تمامی ممکنه درباره درام نویسی نباشه، مثل حضور شخصیت میرزا آقا تبریزی توی نمایش نامه شب 13، یا اصلا نمایشی که به طور کامل درباره یک درام نویس ایرانی دارم به اسم پنج روز عشقی، که درباره پنج روز آخر زندگی میرزاده عشقیه و البته هنوز منتشر نشده یا اجرا نشده. خب اینجا درباره یک درام نویس بزرگ جهانی در واقع دارم کار میکنم که چخوفه و البته پیوندهای او با درام نویسهای بزرگ دیگری مثل شکسپیر. از یک جنبه دیگه این تداوم تجربه های من با نمایش تخت حوزیه. من پیشتر چند تجربه این چنینی داشتم، مثلا در نمایش پستوخانه یک جور تجربه با نمایش تخت حوزی و شخصیت سیاه سیاه‌بازی داشتم، که خب اون هم سیاه‌بازی خالص سنتی نیست، تجربه منه با این کار. مثلا با شخصیت‌های پیچیده تر داشتن و پلات پیچیده داشتن، چون تخت حوزی سنتی اساسا مسئلش پلات پیچیده نیست و با شاخ و برگ های زبانی، با شوخی زبانی میره، یه تنهه کوچیک داره و یه عالم شاخ و برگ. اینکه خود تنهه عمل بکنه و طرح داستانی پیش رونده یه پیچیده داشته باشه مسئله تخت حوزی نبوده. من داشتم میکوشیدم این در واقع این چیز رو، این ویژگی رو در نمایش تخت حوزی آزمایش بکنم تو پستوخانه. یا بعدتر در بیشیر و شکر من دارم یک تخت حوزی می نویسم، اما تخت حوزی که امروز وسط زندگی کاملا معاصر در تهران همین حالا میگذره، توی کافی شاپ میگذره و اینجا سیاهش سیاه سنتی تخت حوزی نیست. میدونین که سیاه تخت حوزی اصلا از یک جایی وارد نمایش های تقلید یا نمایش های شادی آور عامیانه ایرانی میشه.
درست.
از جایی که مرسوم میشه، که یعنی سفرهای چه زمینی چه دریایی مقدور میشه، به ویژه برای سفر حج و کسانی که به این سفرها میرفتن غلامهای سیاه آفریقایی رو از سفر حج میخریدن با خودشون میآوردن. برای همین تو نمایش سیاه بازی معمولا به ارباب میگن حاجی و سیاهایی که میان در واقع از اونجا وارد زندگی واقعی جامعه در اواخر دوره قاجار شده بودن، توی این جامعه دیده میشدن و بیگانگی زبانی داشتن، یه چیزایی رو اشتباه میگفتن تو محافل واقعی، تو زندگی اجتماعی شهر این اشتباه گفتن ها گاهی و توی محافل خانوادگی حتی مایه شوخی هایی میشد. این تلفیق میشه با سنت تقلید درباره رابطه ارباب و نوکر یا بالا دست و پایین دست تو نمایش های سنتی و سیاه اونجا با این بیگانگی زبانیش، با این تفاوت نژادیش و غیره جای خودش رو پیدا میکنه توی نمایش تقلید و اصلا قالب سیاه بازی رو شکل میده. حالا من میخواستم این قالب رو معاصر و امروزی ببینم. حالا در واقع قهرمانش دیگه اون سیاه آفریقایی نیست، یک شخصیت افغانیه که تو تهران امروز توی کافی شاپ گارسون شده، بیگانگی زبانیشو داره، تلاش میکنه فارسی تهرونی امروز حرف بزنه و در واقع باز گرفتاری های زبانیشو داره و گرفتاری های خودش با جهان دوروبرش، موقعیت فرودستیش و تلاشش برای غلبه بر اون. در واقع این نمایش یک تجربه است برای اینکه چطور میشه تخت حوزی دنیای معاصر رو شکل داد. باز از این جنبه سه خواهر و دیگران برای من این تداوم رو هم امکان این تداوم دادن به تجربه رو هم فراهم میکرد که یک جور دیگه به نمایش تخت حوزی باز برگردم و یک شخصیت سیاه دیگه یک بار دیگه تجربه بکنم در ادامه چند سیاهی که پیشتر توی اون تخت حوزی های قبلی نوشته بودم.
تو صحبتاتون پرداختید به نمایش تخت حوزی و اینکه یک شخصیت سیاه به نمایش سه خواهر و دیگران، سه خواهر چخوف در واقع اضافه شده که در واقع مربوط به آیین و سنت‌های ما هستش، یک چیز داخلی هستش. این شخصیت میخواد به فضای یأس‌گونه و تراژیک نمایش نامه سه خواهر یک فضای طنزگونه ببخشه یا میخواد تبادل فرهنگی داشته باشه؟
هر دوی این هاست شاید، و یادمون نره گاهی اوقات این متنها یا آشنایی ما با این متنهای چخوف به دلیل اینکه از برای فاصله زمانی و از برای فاصله جغرافیایی و همینطور از برای چند دست گشتن زبون، خیلی از متنهای چخوف رو ما اول حتی نه از روسی بلکه از انگلیسی یا فرانسه ترجمه کردیم و در ایران منتشر شد و با فاصله اینا رو خوندیم، شاید ما از برای این چند بار چرخیدن و دور بودن از خود جغرافیا، سنت نمایشی و زمانی که چخوف اینا رو عرضه کرده، اصلا خیلی از نکته ها، ظرافت ها، به ویژه شوخی های متنهای چخوف رو دریافت نکردیم تا وقتی که بعدا اینا از اصل روسی ترجمه شدن، تا وقتی مقدار زیادی متن تحلیلی درباره چخوف ترجمه شد و خوندیم، یا تا وقتی اجراهای متعدد روسی و غیر روسی، اجراهای مختلف فرنگی از این آثار دیدیم که توشون تازه می‌دیدیم یک چیزی هست فراتر از اون یأس احتمالی که گاهی یا زمانی در دهه‌های گذشته در تحلیل آثار چخوف توی ایران راجبش گفته می‌شد. خود چخوف این نمایشنامه ها رو، مشخصا باغ آلبالو رو که ما خیلی اوقات میبینیم که تلخ و سیاه اجراش میکنن، وقتی میخونیمش به نظر میرسه حداقل تو بعضی از ترجمه ها متنیست سراپا تلخ و سیاه و آدم همطور باید با هق هق بخوندش انگار. خود چخوف بهش میگه کمدی. اینا کمدی های چخوفن، خیلی با نمکن. و وقتی که چخوف اینها رو در واقع می نوشت و به نظر می رسه تو اجراهایی هم که در جاهای مختلف جهان با تلاش برای شناختن تجربه خود چخوف و تحلیل این آثار یا سنت دوروبرش انجام شده و اجرا شده و به دست ما رسیده، می بینیم که چقدر شوخی توشون هست و چقدر با نمک اجرا میشن، چقدر با مزن. بنابراین اصلا شوخی چیزی نیست که من به چخوف تحمیل کرده باشم. خود چخوف خارج از نمایش‌هاش هم ضمناً به شدت آدم شوخ طبعیه. تعدادی از بامزه‌ترین هم نمایش‌ها و هم داستان‌های عالم رو نوشته. توی نامه‌هاش، توی حرف‌هاش، توی نقل قول‌هاش یک عالم شوخی وجود داره و ما مدام به شوخی برمی‌خوریم در مجموعه آثارش. یادمون نره که نمایش سه خواهر و دیگران فقط درباره سه خواهر چخوف نیست، درباره زندگی چخوف هم هست. ما داریم زندگی او را مرور میکنیم. کلی از شوخی هایی که توی متن از چخوف نقل میشه اصلا واقعا مال خود چخوفه، شوخی های خودشه. اون چه که نقل میکنه که تولستوی درباره آثارش گفته، نظری که راجع به منتقدا میده و غیره، و دیدم یک نقدی اینو از چشم من دیده بود، منتقدی گفته بود که من دارم به منتقدان توهین میکنم. اصلا این کارو نمیکنم. حتی چخوف تفلک هم توهین نکرده، شوخی کرده و منم دارم شوخی خود چخوف رو نقل میکنم. ما داریم چشم اندازی از خود چخوف ارائه میدیم با شوخی هاش، دیدگاه هاش، نظرش درباره تئاتر و همه این چیزا. این چشم انداز رو قرار نبوده که سانسور بکنیم یا برای اینکه به من، به او، به شما، به هر کسی بر نخوره سانسورش کنیم. اون جایی که با منتقد شوخی میکنه، اون جایی که با ناشر شوخی میکنه، اون جایی که با هر چیزی شوخی میکنه قرار نبوده حذف کنیم. چشم اندازمون از چخوف اینه. بنابراین شوخی ها مقدار زیادی اصلا از خود چخوف میاد. در این حال چیزی که گفتین تبادل فرهنگی در افزودن شخصیت سیاه، اینم هست که ببینین نمایش ما داره این رو مجسم میکنه که چگونه دستمایه های شکسپیری و دستمایه قصه حتی مال ما قبل شکسپیر، دستمایه قرون وسطایی که قصه شاهلیر شکسپیر رو ساخته، میاد و از برای متن شکسپیر به دست چخوف میرسه. چخوف در فکر کردن اون و در تلفیق اون با جهان معاصر خودش، نیازهای عصر خودش، عصر مابعد رومانس، عصر مابعد قهرمانی و غیره سه خواهر رو می نویسه، ضمناً داره معادل سازی می کنه، معادل سازی دقیق و عین به عینی برای رخدادها، زمان و مکان و شخصیت‌های شاهلیر شکسپیر داره توی سه خواهر انجام میده و همینطور به نظرم همین فکر رو داره گسترش میده توی باغ آلبالو هم، توی در واقع واپسین آثارش به نظرم این ساختمون، این دستمایه‌ها و این شخصیت‌ها سایه انداختن. یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که به نظر من از شاهلیر میاد دلقک شاهلیره که توی باغ آلبالو هم اصلا این خصلت دلقکی گسترش پیدا کرده، در تمام شخصیت‌های باغ آلبالوی چخوف تکثیر شده، اما توی یکیشون این ویژگی که برخلاف بقیه شخصیت‌های شاهلیر که همه‌شون کنشمندن، شمشیر زنن، طرح و توطئه می‌اندیشن و اتفاقات رو به پیش می‌برن و جهان خونبار شاهلیر و شکسپیر رو می‌سازن و توی سه خواهر معادل‌های جهان آرام شده و بی حادثه و بی کنش یا در واقع آرمان باخته و شاید نجات ناپذیر عصر چخوف رو داره نشون میده و توی باغ آلبالو به شکل دیگری بازسازی میشه، شخصیتی که بیش از هر شخصیت دیگه به قهرمانان شکسپیری نزدیکه فیرز باغ آلبالوه، خدمتکاری که برخلاف بقیه شخصیت‌ها وامدار شاید تمام عیارتری از دلقک شاهلیر باشه، به این دلیل که اون دلقک هم اختیاری برای دگرگون کردن جهان دور و برش نداره، برخلاف بقیه شخصیت‌های شاهلیر او هم ناظر ریشخند کننده و ناظر غمگین اتفاقات بدون اینکه اختیاری برای تغییر دادنش داشته باشه. این خصلت‌ها به فیرز با غالبالو منتقل شده. فیرز هم مدام راه میره، قر میزنه، هجو میکنه، مسخره میکنه و غمگینه و نمیتونه چیزی رو عوض کنه. این رگ و ریشه یه دلغک شکسپیری که اومده به فیرز رسیده در واقع فقط ترجمه از یک زبان به زبان دیگه نشده، ترجمه از یک روزگار، از یک فرهنگ، از یک زمانه و نیاز زمانه شکسپیره که به نیاز زمانه چخوف و فرهنگ چخوف برگردان شده و من هم قرار نبود فقط نشون بدم که چخوف این کارو در مورد شکسپیر کرده، حالا تا امروز دارم میارمش و به فرهنگ خودم و به زمانه خودم ترجمهش میکنم، به روزگار خودم، به جغرافیای خودم و سنت نمایشی خودم، سنتی که ضمناً خیلی خیشاونده با دلقک شکسپیر، چون دلقک شکسپیر در نمایشنامه شاهلیر هم از دلقک نمایش‌های عامیانه روزگار شکسپیر میاد، از دلقک‌های نمایش قرون وسطایی میاد و این خیلی نزدیکه و خیلی خیشاونده با سیاه تخت حوزی ما. بنابراین این رو، این خط و ربط رو من دارم دنبال میکنم، تحمیلش نمیکنم، معادل میسازم برای اون خطی که از دلقک شکسپیر اومده به فیرز با غالبالوی چخوف رسیده و به نظرم ترجمانش به فرهنگ نمایشی من میشه فیروز.
فیرز ناظر با غالبالو تبدیل شده به فیروز راوی در سخار دیگران،
درسته
که راوی هم هست و یه جوره حتی از خود چخوف هم جلو میزنه به نظر من، اونجایی که میگه من یه قصه تعریف کردم و تو دوتا نمایشنامه از اون نوشتی،
اون تفسیر خودشو داره میگه، ما نمیدونیم چقدر راست میگه. تمام مدت
من میخوام به این برسم که آیا البته تو یک مصاحبه شما فرموده بودین که دانای کل نیستش در این نمایش.
معلومه که نیست.
خب
البته که نیست، نمیتونه دانای کل باشه، چون تو هر مقطعی همون قدری که توی اون لحظه دوروبرش آدمهای دوروبر بهش گفتن و توی هر پرده همون اندازه که تا اینجا اطلاعات دریافت کرده میدونه، نه بیشتر. تا پایان حتی سوالهاش بر جوابهایی که داره میچربه، آخرین جملهش حتی یک سواله، اون همه چیزو نمیدونه، دانای کل که همه چیزو میدونه و گام به گام اطلاعاتش قرار نیست تقویت شه، در حالی که این میشه. این پس دانای کل نیست واقعا. در واقع چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که خب بله، یک بازی بازتاباندن دوتا آینه در هم دیگه است، دو شخصیت اصلی، یکی چخوف، یکی فیروزه، یکی رو اصلا نمیبینیم و یکی در نقش راویه، در انعکاس چخوف تو آینه فیروزه که ما داریم چخوف رو هم میشناسیم. در این حال همه مدت فیروز هم این رو تأکید میکنه، چون از دیگران شنیده که انگار همه ما در ذهن کسی هستیم که داره ما رو مینویسه و کم هی اینو تکرار میکنه که او در ذهن چخوفه انگار. به عبارت دیگه او انگار شخصیت آثار چخوفه. در این حال آقای چخوف همسایه باغشونه. پس اون مخاطبش هم هست و قصه های اون رو میشنوه و قصه های خودش رو برای اون میگه. همه داستان درباره رابطه بین این دو ذهن در واقع شکل میگیره. بین ذهن چخوف، ذهن یک خالق هنری و ذهن یک مخلوق هنری که فیروز باشه. آیا هنرمنده که جهانش رو میسازه یا جهان هنریشه که به هنرمند هویت میده؟ همه سوال چیزی که فیروز هم در پایان میپرسه اینه، بالاخره کی تو ذهن کی بود؟
موسکو در این نمایش یک آرمان شهره،
اونطور که چخوف برای شخصیتهاش تصویر کرده. بله بله.
و خود موسکو رو میشه تعمیمش داد یا صرفا معطوف هست به روسیه در حال گذار، در مرحله گذار؟
من فکر میکنم چیز مهم اینه که شخصیت ها فکر میکنن رفتنشون به موسکو براشون دگرگونیه، براشون تغییره. ممکنه که اینها وقتی برن توی موسکو بعد زندگیشون باز دوباره پر از ملال، تکرار و روزمرگی بشه. اما نکته اینه اینا تغییر میخوان، چیزی که میخوان تغییره. آرمان شهرشون شاید یک جغرافیا و یک نقشه جغرافیایی نیست، دگرگونیه. اینا به یه دگرگونی هن، اما تاوانشو نمیپردازن، هزینهشو نمیپردازن و اونقدر زمان رو از دست میدن که دیگه در واقع آرمان شهر یا دگرگونی از چنگشون گریخته.
خب همین شخصیت هایی که در نمایش هست دنبال تغییر هستن و به عنوان در واقع تغییر رو در آرمان شهر به نام موسکو میبینن، چقدر قصد داشتین که برای تماشاگر اونها رو به گونه‌ای ترسیم کنین که احساس همدلی باهاشون کنن یا نه غیر سمپاتیک باشند؟ اصلا با این موضوع موافق هستین که تماشاگر با کاراکتر نمایشی همزاد پنداری کنه؟
بسته به مقاصد هر اثره.
این اثر رو چگونه تماشاگر بپذیره با کاراکترهاش؟
اتفاقا کاراکترهای این نمایش به عمد پر از سویه های متناقضن. مثلا همین که وقتی پدر نیست این همه براش آه میکشن و در حسرت حضورشن و وقتی پدر هست باش بدرفتاری میکنن و انگار ازش متنفرن. به عبارت دیگه خود به خود این که شخصیتی یک چیزی و درست ضد همون چیز رو طلب میکنه، شخصیت رو خاص و از جنبه ای شاید متفاوت با این میکنه که بشه ساده باهاش همدلی کرد. بله توی یک قصه رمانتیک خیلی آسونه که با شخصیت همراه شین. اثر رمانتیک تمام تلاشش بر اینه که تماشاگر رو با شخصیتش همدل کنه، همراه کنه و شما با شخصیت پیش برین، با او عاشق شین، با او افسوس بخورین، با او خوشحال شین، با او غمگین شین. اما شاید درام ما از ورای یک فاصله داره این رو میبینه، از ورای فاصله‌ای که برملا کننده تناقض‌های درونی شخصیت هاست و شاید اصلاً از همین طریق میکوشه برملا کننده تناقض‌های درونی تماشاگر هم باشه. من فکر میکنم یکی از کارکردهای تئاتر توی دنیای امروز اصلاً این بوده. این چیزی نیست که با نمایش ما شروع بشه، حداقل 100 سالی هست که تئاتر کوشیده در تماشاگرش واکنش بر بیانگیزه، اون رو از طرق مختلفی نگاهش رو معطوف به خود کنه، او رو متوجه تناقض‌های درونیش بکنه. هنر حداقل قرن 20 به وفور در این باره تجربه کرده، به وفور در این باره حرف زده و شاید چیز تازه‌ای هم نباشه. تجربه‌ای هم که من دارم میکنم همینه، یعنی شخصیت‌هایی که پر از تناقضن و شاید یه جوری به روی ما مخاطبان هم بیارن که ما چقدر پر از این تناقض‌ها هستیم.
جناب امجد عزیزی نقدی بوده بر این نمایش، این که در واقع این ارجاع می‌خواسته به شباهت‌های برخی آثار چخوف با شکسپیر از یک نگاه دیگری هم بپردازه و بررسیش کنه. آیا می‌تونیم تو اثبات کنیم که نمایش سخارا دیگران با یک نقد تطبیقی می‌خواد مثلا آثار ادبی در واقع مختلف رو با هم بررسی کنه و حتی روابط بین فرهنگ‌های مختلف رو؟
این که اصلا کشف منتقد نیست. این که قبل از شروع نمایش ما در بروشورمون نوشته شده که در مقدمه کتاب وجود داره. میخوام بگم که نقطه شروع فکر یک نمایش میتونه هر چیزی و هر جایی باشه. نقطه شروع فکر این نمایش در ذهن نویسنده البته که تشابهات ساختاری بین اثری از یا آثاری از شکسپیر با آثاری از چخوفه، ولی وقتی داریم نمایش میبینیم داریم نمایش میبینیم. من یک مثال بزنم، نمایشی به اسم شب 1001 از آقای بهرام بیضایی، از استاد بیضایی، در 3 اپیزود داره برای ما یک بررسی تطبیقی بین ساختار چند قصه میکنه که قصه ضحاک و دو دختر جمشیده، در قصه دوم قصه شهریار 1001 شب در واقع و دو همسرشه، این دو قصه ساختارهاشون داره بر هم منطبق میشه. 3 اپیزود نمایش این ماجرا رو به شکل‌های مختلف داره در عصر باستان، در یک جور عصر میانه و در عصر نزدیک‌تر به امروز تصویر میکنه. آیا این میتونه به معنای این باشه که این که نشد نمایش چون این یک بررسی تطبیقیه؟ به نظرم این نقد پرتی است. فکر هر نمایش
شرط اگر اون باشد
اصلا چه اشکالی داره که یک نمایش ضمناً ما رو متوجه نکته‌هایی از جمله شباهت ساختاری آثاری بکنه؟ مگه این مشکلی داره؟ مگه برای نمایش یک تعریف، یک کارکرد و یک حد برای هنر نمایش عرض میکنم و نه نمایش من، اصولا برای هنر نمایش مگه فقط یک کارکرد تعریف شده؟ چه کسی میتونه ادعا بکنه که همه نمایش ها باید فلان کارکرد رو داشته باشن و اگر کارکرد دیگری به این اضافه بشه یا جایگزین بشه اشکالی داره؟ من اصلا نه این منطق نه این چارچوب رو میتونم بپذیرم، نه به نظرم جدیه و نه اون چیزی که ممکنه که فکر بکنیم درباره این نمایش داره اعلام میشه. اصلا با این نمایش شروع شده، نمایش خیلی زیادی این کارو کردن، خیلی زیاد، و شاید اصلا به نظر بشه این رو تعمیم داد به همه تاریخ تئاتر، به تراژدی های یونان باستان که روایت های گوناگون اساطیر پیش از خود رو جمع آوری کردن و در تراژدی ادیپ، در تراژدی های مختلف نشون دادن، و درام نویس بعدی باز روایت بعدی خودش رو از ادیپ در همون روزگار یونان باستان در واقع ترسیم میکرد، مجسم میکرد. همین کار رو بعدن در دوره نوکلاسیک در بازگشت به اونها کردن، از بازگشت شکسپیر به جهان تراژیک به نوشتن تراژدی ها، در بازگشتش به رمانس های قرون وسطایی و بعد در تراژدی های راسین، کورنی و بقیه، و در قرن بیستم بارها به این روایت ها و به کنار هم نشاندن روایت های مختلف از اسطوره تو این آثار و در همین قرن بیستم هم پرداخته شده. اصلا این چیز تازه ای نیست.
زیاد موافق نبودید که به مکاتب بپردازیم؟
نه میخوام بگم شاید کار من این نباشه، یعنی یه بحث هست که من درباره اثر خودم حرف نمیزنم و میتونیم راجع به مکاتب مختلف صحبت بکنیم، در خدمتون هستم، ولی چون موقع نوشتن من به مکتب فکر نمیکنم، شاید آدم زیصلاحی نباشم که راجع به مکاتب درباره آثار خودم حرف بزنم.
من میخوام اینو تو طراحی صحنه‌تون بپردازم که طراحی صحنه‌تون رنگ سفید در واقع غالب هستش بر فضا. سمبول چی هست رنگ سفید؟ سمبول پاکی هست، ثروت هست، مقام بالا هست، صلح هستش؟
هیچ کدوم اینا میتونه نباشه، یعنی الزاماً در واقع موضوع سمبولیک نیست. یک رنگ یک رنگه و هر رنگ دیگری بود باز شما میخواستین شاید درش پی معنای نمادین بگردین. من به معنای نمادین برای رنگ فکر نکردم، یا مسئله اصلی من این نبود. چیزی که ما میخواستیم از جنبه‌های مختلف قدری اصلا رنگ پریدگی بود. میخواستیم این جهان پریده رنگ شبهگون رو به عمد، حتی در واقع شاید یکی از فکرهای من به اتفاق طراح صحنه‌مون آقای اثباتی، یکی از مراحل این بود که به جهان سیاه و سفید برای نمایش فکر بکنیم، به عکس پریده رنگ فکر کنیم، حتی لباس ها هم، همه این شخصیت ها هم، و این شبهگونگی رو توی این عکس های رنگ پریده ببینیم. به تدریج فکر کردیم این میتونه بستر و زمینه رنگ پریده باشه، در این حال که اصراری هم داشتیم در حالی که دکور ما از یک جنبه مثل هر امارت دیگری با در و دیوار ساخته میشه، اما هرچی که این امارت رو چشمتون روش حرکت بکنه به سمت بالا بره تبدیل میشه به مقداری خطوط که تو فضا رها شدن و دیگه اصلا شبیه یک تجسم واقع گرایانه از یک امارت نیست و از فراز اون اصلا اشباحی که عبور میکنن، همه کسانی که اون بالا رد میشن همه مردگانند. این جهان اصلا واقع‌گرا هم نیست، اما جهانی که انگار داره در ذهن دو شخصیت اصلی ما، از یک طرف در ذهن چخوف و از طرف دیگه در ذهن مخاطبش، مخلوقش، و به یک تعبیری به عنوان اینکه اگر جهان دوروبر چخوفه یا اگر شخصیت‌های چخوفن که دارن به او هویت می‌بخشن، پس میشه گفت حتی فیروز رو خالق چخوف هم دید. کی تو ذهن کیه؟ شاید این در ذهن اون باشد، او در ذهن این. از این جنبه ها میشه گفت که هر کدوم اینها دارن توی ذهنشون جهانی رو تلفیق میکنن از قصه هایی که خوندن، شنیدن، دیدن و اونچه که دوروبرشون جریان داره. اصرار داشتیم من و طراح که فکر بکنیم خب اگر اون شخصیت محوری تر که نمیبینیمش اما از برای دیده ها و شنیده های دیگه میشناسیمش، چخوفه، قهرمان اصلی داستان، کسی که زندگیش و آثارش رو داریم مرور میکنیم، خود چخوفه، یعنی نمایش از یک جنبه درباره اینه که چخوف داره نمایش هاشو در ذهنش شکل میده، برامون مهم بود که تداعی اجراهای زمان خود او رو داشته باشیم، یاداور طراحی صحنه زمان خودش باشیم، برای اینکه او در روزگار خودش که ما داریم حتی تاریخ میدیم، سند میدیم و مستندن به اتفاقات دوروبر خود او و زندگی او میپردازیم، اگر او داره توی بستر این جهان و این زمان آثارشو مجسم میکنه، در قالب تئاتر روزگار خودش، شرایط اجرایی روزگار خودش داره اینا رو مجسم میکنه، حتی مثلا نقاشی پس زمینه که به انتهای دکور چسبیده، اینا ویژگی های دکور روزگار اونه. برای همین اصلا رجوع کردیم، مقدار زیادی عکس دیدیم از تئاترهای روزگار چخوف، به خصوص اولین اجراهای آثار چخوف که استانیسلافسکی بیشترش رو هم اجرا می کرد، و کوشیدیم چه در صحنه، چه در لباس و حتی در چهره آرایی ها به اون نزدیک شیم و الگوهای اصلی از اون میان، حالا با تغییرات مختصری که ما داریم ایجاد میکنیم. توی اونها این پس زمینه سفید وجود داشت، شاید به دلیل اینکه اصلا اون روزگار اینا از چوب سفید روسی، از چوب اون موقع ساخته میشدن، یعنی زمینه مستند هم داره، به ما این شبهگونگی رو میداد، عمارتی که شاید اصلا در ذهنه و عمارتی که هر لحظه از هر کس از اون بالا رد میشه انگار مال جهان مردگانه، از جنرال تا پدر فیروز تا صف شاهزادگان کور شده و دست آخر یک شبح به اون ته 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 نمایش اضافه میشه و از همون بالا عبور میکنه، خود چخوف.
بله، من سوال پایانیمو معروف میکنم به جمله تولستوی که به چخوف گفته، تو نمایشم اشاره شده اینکه نمایشنامه شکسپیر وحشتناکه، نمایشنامه تو از اونم وحشتناکترن، تو با
نمایش میگه مزخرفن نه وحشتناکه،
حالا اینکه تو با نمایشنامه داری فاز فروشی میکنی، من حتی نمایشنامه سخارم تا انتها نخوندم. شما به عنوان یکی از بزرگترین درام نویسان معاصرمون، نظرتون در مورد شکسپیر و چخوف قطعا موافق با تولستوی نیستش؟
اولا از تعارفتون راجع به خودم ممنونم، ولی من اصلا خودم رو در حد و اندازه این تعریف ها و تعارف ها نمیبینم و نیستم. قربونتون برم، سپاسگزار، ولی بیان با هم تعارف نکنیم. ما همه داریم میکوشیم یه کارهایی انجام بدیم، کوچکتر و بزرگتر رو بذارین زمان تعیین بکنه، و در واقع یه کمی من اصلا نگران همینم که ما زمان رو که این برق از چنگمون میگریزه، این باد از دستمون میره، تلف میکنیم با تعریف و تعارف. بیاین تعارف نکنیم، نه هممون، مهم اینه که چقدر در واقع توی زمان محدودی که داریم بتونیم گامی برداریم و تجربه‌ای بکنیم، بدون اینکه تجربه دیگری رو، تجربه کنار دستمون رو انکار بکنیم، چیزی که هر روز اتفاق میفته. محیط تئاتری ما پر از تعارف‌های رو در رو و دشمنی پشت سره. عمرمون و وقتمون،
نه
خواهش بکنم، منظورم شما نیست، اصلا منظورم شما نیست، و من هم مدیون همه اونایی هم که حتی پشت سرم حتی دشمنی بکنند، امیدوارم که همیشه این بخت رو داشته باشم، از اونها هم بیاموزم. میخوام بگم که وقتمون کمتر و فشرده تر و محدودتر از اینه که با تعارف بگذرونیم یا با دشمنی، و توی این فشردگی، توی این محدودیت، تلاش من اینه که آثار بزرگی مثل آثار چخوف یا شکسپیر رو بفهمم. ما همه از یک جایی شروع میکنیم صحبتمون رو، انگار همه پیش از خودمون رو هضم کردیم و میدونیم و میشناسیم و در واقع استاد اول و آخریم و حالا دیگه الان این برگی که رو میکنیم، این برگ نهایی قرار سرنوشت تاریخ رو روشن کنه. من اصلا این نگاه ها ندارم. من پیش چخوف و شکسپیر حتی نوآموز هم نیستم. میکوشم بیاموزم، میکوشم بارها و بارها و بارها بخونمشون، ببینمشون و یاد بگیرم و از طریق مشق کردنهایی مثل این سعی کنم این درک و دریافت رو درونی بکنم، نه چیزی بیش از این. برای من این تلاشه و فکر میکنم همه ما نیاز به تجربه کردن چیزهایی داریم که همیشه حرفشو زدیم ولی از سر نگذروندیم. ما حرف تراژدی یونان و حرف شکسپیر و حرف همه چی رو میزنیم ولی نگذروندیمشون، ازشون عبور نکردیم و به جاش به همدیگه هی گفتیم استاد. من فکر میکنم بیش از همه چیز نیازمند کاریم. این کار هم یک دونه تجربه است از خیلی انبوه تجربه هایی که خیال میکنم بهش نیاز دارم و امیدوارم بخت و فرصت تجربه کردن پیدا بکنیم. فکر میکنم تو این تعارفات افتادیم. اصل سوالتون یادم رفت.
نظرتون در مورد چخوف و شکسپیر فکر کنم مخالف باشه با تولستوی قطعا.
مطمئنن اینطوره. من فکر میکنم که چخوف و شکسپیر جزو بزرگترین نه فقط درام نویس های تاریخ بشر، جزو روشنترین نقاط مدنیت بشری هن، فرهنگ بشری و در واقع از قله های بزرگی هن که میشه اساسا فرهنگ بشری رو به قبل و بعد از اونها تقسیم کرد. ما حالا فکر میکنم جا داریم که ازشون بیاموزیم و از نوع قضاوت هایی که مثالش رو به نقل از تولستوی چخوف برامون گفته و میتونم بهشمون داریم، در واقع همیشه به نظرم خوبه که مواظب باشیم که دوری کنیم.
من سلام به پایان رسید جناب آقای امجد عزیز. اگه ناگفته مونده من در خدمتتون هستم. فکر کنم شما به تماشاگرم یه تلنگر زدین که مطالعه نمی‌کنه لابلای نمایش از زبان فیروز.
نمیدونم، من همچه قصدی نداشتم به کسی جسارتی بکنم.
نه البته تلنگر خوبی هم هست به نظرم، اینکه هر حال... کتاب نمی‌خونیم.
آخه ببینین، تک جمله هایی از شخصیت های توی نمایش رو بیرون آوردن و بیرون تفسیر کردن، نمیخوام بگم نظر شما اشتباهه، شاید بشه این رو هم یک نکته کوچیک گرفت، ولی اصلا نکته مهمی نیست، چون مهم اینه که اون شخصیت وقتی داره لاف تلاش برای گسترش کتابخانی در روسیه میزنه، اون لحظه داره سعی میکنه خشتک شلوارشو که به میخ پرچین باغ گیر کرده مثلا نجات بده بدون اینکه شلوارش پاره شه. در واقع موضوع اینه که آدم ها در کدوم موقعیت کدوم لاف ها و کدوم حرف های گنده رو میزنن. این چیزیه که خیلی اوقات میبینم کسانی یه جمله رو از توی متنی در میارن، در موافقت یا در مخالفت باهاش داده سخن میدن و ازش استفاده میکنن به نفع نویسنده یا به زیان نویسنده و کاری ندارن که این تو چه موقعیتی گفته شده. این یک شوخیه و شاید در واقع ملهم از شوخی شخصیت‌های چخوف توی آثار خود اون. در واقع ما داریم شوخی‌های چخوف رو مشق می‌کنیم. همین.
بسیار عالی. ممنونم از جناب آقای حمید امجد عزیز برای حضورشون در این گفتگو. براشون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که غیبتشون دیگه 12 ساله نشه در تئاتر این مملکت.
سپاسگزارم از لطف شما. منم امیدوارم باز کار کنیم، باز همدیگر رو ببینیم و باز بشینیم راجع به تئاتر با هم حرف بزنیم.
حتما. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. من آریو راغبه کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.